بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنا شده بود که در خاتمه مباحث جوهر مسئله ترکیب میان ما دو صورت که آیا انضمامی هست یا اتحادی و این ترکیب چجور ترکیبی هست یه جمع‌بندی مطرح بشه. یک نکته در جلسه قبل اشاره شد راجع به تاریخچه مسئله، یعنی تا پیش از مکتب شیراز مباحث به چه شکلی بود، بعد در مکتب شیراز سید سند مسئله ترکیب اتحادی رو مطرح کرد، محقق دوانی با ایشون در این نظریه مخالفت کرده به دفاع از اندیشه پیشینیان که اونها هم رزهار انضمامی تلقی می کردن، تا بحث می رسی به صدر المتعلقین و پس از صدر را راجع به حاجی سبزواری مباحثی مجلسوندیم، آدرس ها و اینا رو هم بهش اشاره کردیم. در میان معاصرین هم به تبع فیلسوفان کارهایی صورت گرفته، عمدتاً دوستان میتونن در حواشی که بر شرح منظومه در همون قسمت ارائه شده و همچنین حواشی که در ارتباط با کتاب نهایت الحکمه مطرح، چون در نهایت الحکمه در سه جا بحث شده، یکی که دو جاشو قبلا عرض کردم، فصل هفت مرحله شیش که همین مرحله بود که توش بودیم، فصل هفت مرحله پنج که قبلا گذروندیم، و یکی هم فصل چارده مرحله هشت. فصل چارده مرحله هشت، فصل علت معلول، اواخر علت معلول، صفحه 194 از کتاب ما، در اونجا به این بحث پرداخته. البته جای دیگه هم مثل تو بحث حرکت اونجا هم مباحثی رو پرفرموده، در حواشی بر اسفار و جای دیگه هم صحبت هایی داره، از جمله در جلد 3 اسفار صفحه 54، زیل صفحه 54 متن خیلی مهمی علامه طباطبایی راجع به نحوه ترکیب داره. خب بعد عرض کردم حواشی و شارحانی که در خصوص مباحث نهایی قلم زدن، اونا رو میتونید دوستان توجه بکنن. یکی از مبسوطترین کارهایی که در این قسمت صورت گرفته جناب آقای عبودیت در شرح مرحله 5 و 6 نهایت الحکمه ارائه کرد. در هر دو مرحله ایشون به تناسب مباحثی رو در این خصوص آورده و به نتایجی رسیده و نکته‌هایی رو فرموده. این نکته اول. نکته دوم راجع به اهمیت این بحث، من طبیعتاً به حسب مباحثی که یاد داشت کردم و اینها، طبیعتاً چندین جلسه فرصت میطلبه، مخصوصاً اگر میخواستیم متنها رو بیاریم و آرام آرام با متنها پیش بریم مفصل میشد، ولی شاید خیلی مناسب نباشه که این مقدار بحث پیدا بکنه. چکیده مباحث، خلاصه مباحث، اون کدهای اصلی داده میشه، متن رو الان نمیخونیم، سعی میکنیم که زودتر جمع جور بشه. نکته دوم راجع به اهمیت این بحث، خود صدر المتعلقین در جلد 5 صفحه 300 در اونجا برای نشان دادن اهمیت مسئله میگه که هذا المطلب الذي هو من المهمات العظیمه. ببینید اساساً پرداختن به موضوع ترکیب، بحث نحوه ترکیب ماده و صورت در دل یک بحث بزرگ به عنوان ترکیب و انهای ترکیب مطرح میشه و دوستان باید توجه داشته باشن که موضوع ترکیب ارتباط وثیق با موضوع وحدت و کثرت داره و صدر المتعلقین به دلیل اینکه مبانی ویژه‌ای در فلسفه پیدا کرد، از جمله اصالت وجود و تشکیل وجود و به ویژه بحث تشکیک و لوازم بحث تشکیک و حرکت جوهری اشتدادی، اینا قوتهایی به صدر المتعلقین داده که وقتی ورود پیدا کرد به مسئله ترکیب و بحثای وحدت و کثرت، ارتقاهایی نسبت به پیشینیان خودش پیدا کرده لذا نوع ورودشون به موضوع ترکیب هم نوع ورود دقیق‌تر و عمیق‌تر و مبسوط‌تر است. من از باب اینکه نمونه‌هایی از اهمیت این بحث رو اشاره بکنم، سه تا بحث رو به عنوان فقط مثال آوردم و الا هم هر چی تأمل میکنه، پیش از اینم من تأملاتی در این خصوص داشتم، میدم یکی از حالا ممکنه اگه جزء مباحث درجه اول و بسیار عام به فلسفه نباشه، تو پیکره مباحث فلسفه اونجایی که داره به مراحل عینی تر نزدیک میشه بحث وحدت و کثرته. سه نمونه رو من عرض بکنم. یکی راجع به نحوه ترکیب در ذات باری تعالی است. خب ما دائما در کلام میخونیم که در ذات پروردگار نمیتونه ترکیب راه پیدا بکنه، چون ترکیب اگه راه پیدا بکنه احتیاج به اجزا پیدا میشه. این رو از یک سو داشته باشیم. از سوی دیگر ما در فرمایشات این آیون به ویژه کلمات صدر و متعلین و اهل معرفت و عرفا این بحث رو داریم که در باری تعالی شدیدترین نوع ترکیب وجود داره. خب این باید برای ما روشن بکنه که در کجا هستش که ترکیب نیاز کل به اجزا به وجود میاره، چه نوع ترکیب ها، مگه چند جور ترکیب داریم. نباید خیلی بسیط و ساده برخورد بکنیم، فکر بکنیم مثلا ترکیب ترکیب دیگه واضحه. ایشان در نقطه بعدی طیف وسیع از اینایی که خود فیلسوفان توجه کردن و طیفهایی رو که میشود به اونا توجه کرد رو اشاره خواهم کرد. در اصل تو باری تعالی گاهی اوقات گفته میشه که ترکیب راه نداره، و اینکه ترکیب در اونجا راه نداره تبعات کلامی و فلسفی وسیع رو در طول تاریخ ایجاد کرده. پاره ای از این آیون میگن ترکیب راه داره. خب این ترکیبی که در باری تعالی راه داره این چه جور ترکیبیه تا برسد به اونجایی که گفته میشه مرکبترین حقیقت در نظام هستی باری تعالی است. خب اینا باید در کنار هم دیگه معنا بشه و معنا شدنش زیر سر همین بحث هست. یه بحث دیگه در تشخیص میان موجودات حقیقی از موجودات غیر حقیقی و اعتباری. خب شما این بحث رو تو فلسفه دیدید، مثلا در خصوص مرکب‌های حقیقی و مرکب‌های اعتباری که منجر میشه به تشخیص این که چه چیزهای موجود هستن و چه چیزهای موجود نیستن جز در عالم اعتبار و خلط‌هایی که ممکنه در اینجا پیش بیاد. و از جمله بحث جدی همین الان راجع به نحوه تحقق جامعه است. خب بالاخره جامعه یک موجود واقعی و حقیقی است یا در دنیای اعتبار شکل می‌گیره، به لحاظ اعتبار شکل می‌گیره. این مرهون دقت‌های موجود در بحث ترکیبه. اگر دقت‌های موجود تو بحث ترکیب خوب حل و فصل بشه، اون وقت ما میتونیم تصمیم روشنتری راجع به انواع ترکیب‌ها مثل ترکیب یه مجموعه، جمع، اجتماع، جامعه اینا بگیریم و متوجه بشیم آیا جامعه یک حقیقتی برای اجزاش هستش یا نه برای اجزا نیست. این مرهون بحث ترکیب. باز یه نمونه سوم براتون میارم. همه بحث بالفعل فلسفه است. یکی از بحثا تو مباحث نفس شناسیه در ارتباط با اینکه آیا انسان، طبیعتا من خیلی توضیحات رو نمیتونم اینجا مطرح کنم، در ارتباط با اینکه انسان آیا یک نفس است یا چند تا نفسه، یه بحثی تو فلسفه مطرح شده. بعضی ها اینا معتقد شدن چون شما در انسان آثار گیاهان رو مشاهده میکنید پس نفس نباتی اونجا هست، آثار حیوانات رو مشاهده میکنید پس نفس حیوانی اونجا است، آثار انسانی مشاهده می‌کنیم پس نفس انسانی اونجا است. و تعبیر کردن سه تا نفس در یک حقیقت گرد هم آمده، این تعبیر رو دارن. خب صدر متعلم با توجه به همین بحث‌های ترکیب نشون داد که این سه تا نفس نیست، یک نفسه. با بروز دادن آثار گیاهی، آثار حیوانی و آثار انسانی، نه اینکه سه تا نفس در کنار هم دیگه باشه. حل نشدن دقیق حقیقت ترکیب این دیدگاه رو بروز داده و این دیدگاه شکل گرفته. حالا این سه تا نمونه بود، ولی بس عمیق‌تر از این مسائل هستش و آن در نکته بعدی باز یه مقداری فضا واضح‌تر خواهد شد. نکته سوم راجع به انواع ترکیبه. ما توی مباحث فلسفی دست کم سه نوع تقسیم راجع به مرکب میتونیم جستجو بکنیم و پیدا بکنیم. تقسیم اول تقسیم ترکیب است به ترکیب اعتباری و ترکیب حقیقی. یعنی یک بار فیلسوفان تقسیم میکنن مرکب را به مرکب اعتباری و مرکب حقیقی. قبلا تو فرمایشات علامه طباطبایی در دو جا که گذروندیم با همین بحث رو گروه بودید، یعنی هم آخر مرحله پنج و همین بحثی که در فصل ششم همین مرحله ششم داشتیم، ایشون یه مسئله مرکب حقیقی و مرکب اعتباری و طبیعتاً ترکیب حقیقی و ترکیب اعتباری مطرح فرموده و پافشاری کرد روی تعریف خاص که ترکیب اعتباری اونجایی هستش که اجزایی به هم منظم بشن، اما وقتی شما با کل روبرو هستید اثر جدیدی غیر از جمع آثار اجزا مشاهده نمی کنید. در اونجا این ترکیب اعتباریه، اما در ترکیب حقیقی اونجایی هستش که وقتی ترکیب رخ میده نتیجه ترکیب شکلگیری یک اثر جدید غیر از جمع آثار اجزاست که این نشون میده یک شیء جدید شکل گرفته. اونجا ما میگیم مرکب حقیقی. حالا باز آدرس هایی که دادیم اینا رو ملاحظه بفرمایید، در برای صدرا جایدی همه جا این بحث مطرح شده. این یک تقسیم. تقسیم دیگر که صدر متعلقین این تقسیم را در جلد 5 اسفار صفحه 283 و 284 در واقع 283 مطرح فرموده اینه که ترکیب تقسیم می شود به ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی. یعنی ترکیب یا مرکب، یا مرکب است به ترکیب انضمامی یا مرکب هستش به ترکیب اتحادی. یه بحث این هستش که نسبت این تقسیم با تقسیم قبلی چیه. توجه کردید؟ حالا صدر متعلقین می‌فرماد ترکیب یا انضمامی است یا اتحادی. ترکیب انضمامی رو یه تعریفی می‌کنه و بعد او رو تقسیم به سه قسم می‌کنه. کاملا معلومی که اقسامی که ذیلش آورده انحصاری نیست، اون چرا که دم دستش بوده اون در واقع اقسام و گونه ها رو مطرح کرده. حالا ایشون میاد ترکیب انضمامی رو بعد از اینکه تعریف کرد که ما عرض میکنیم، میگه این ترکیب انضمامی یا صناعیه مثل یک ساختمان، یا اعتباریه، یه مثال میزنه که عرض میکنم، یا طبیعی بالعرضه، ترکیب اتصالی اعضاء یک حیوان مد نظر ایشونه. در این عبارت طبیعی بالعرض اسمشو میبره، یا اون اتصالی که از صفحه 288 و 289 یه تعبیری داره که از اون تعبیر میشه این اتصالی رو در آورد. جلد 5 اسفار این بحث اعضای بدن با یک دیگر اینا رو مثال میزنه که لازم. خب این بحث انضمامیه، اما اتحادی رو ایشون تعبیر میکنه به طبیعی، ترکیب طبیعی. من یعنی ترکیب اتحادی رو تو صفحه 283 جلد 5 که میاره تعبیر به طبیعی میکنه. علامه طباطبایی در نهایت الحکمه از کتاب ما صفحه 194 فصل 14 مرحله 8 از همین ترکیب اتحادی تعبیر میکنه به ترکیب حقیقی، یعنی ارتباط با اون تقسیم قبلی که داشتیم. خب ترکیب انضمامی رو چجوری تعریف میکنن؟ صدر المتعلقین در همون جلد 5 اسفار صفحه 283 ترکیب انضمامی رو اینجوری تعریف کرده، گفته اگر اشیایی به همدیگه زمینه بشن با حفظ ذات خود اجزا در کل به گونه ای که اجزا بتوانند به نحوه به شرط لا همچنان در کل باقی بمونند. ترکیب انضمامی رو اینجوری تعریف میکنه. میدونم الان دارم سریع میریم، توجه کردید وقتی سریع که میریم دوستان میگن چرا سریع میریم، توجه کردید؟ اگر بخوایم همه اینا رو با تأنی بحث بکنیم که از یه جهت خوبه، اون وقت میگن بالاخره این نهایه از خارج نهایه ازش چی ازش بالاخره چجوری شده مثلا، توجه کردید؟ این مشکل هست، توجه کردید؟ مشکل هست. لذا ما سعی میکنیم که این خیر الامور اوسطها رو لحاظ کنیم. الان ببینید من این همین بحث مهمیه، ولی اونی که بیشتر روش تمرکز دارم حل و فصل ترکیب ماده و صورته. توجه کردید؟ اونجا که رسیدم باز مبسوط‌تر و با تنبیه بیشتری بحث خواهم کرد. خب ایشون میگه ترکیب انضمامی اونجایی هست که چند تا شی به هم دیگه منظم بشه، این انضمام به گونه‌ای نباشه که هویت به شرط لایی اینا را به هم بریزه. چون ما قبلا یه بحثایی داشتیم که نحوه تحقق اشیا به نحوه به شرط لا و لا به شرط رو توضیح دادیم، خصوصا تو بحث تشکیک، شاید لازم نباشه که الان خیلی مبسوط این رو بحث بکنم، ولی در ادامه بحثا باز روشن‌تر خواهد شد. یعنی داریم همچنان اشیا، همه اشیا به دو نحو میتونن موجود باشن، یا به نحو لا به شرط یعنی در وضعیت اتحاد با اشیای دیگر، اتحاد حقیقی که تغییر در شاکله او به وجود میاره در عین باقی موندن به یک نحو خاصی، اون تعریف ترکیب حقیقیه. حالا اگر اجزا به یک دیگر منظم بشن که این انضمام موجب به هم ریختن هویت و ذات این اشیا نشه، یعنی همچنان اشیا وضعیت کاملا بالفعل خودشون رو محفوظ نگه دارن، اینجا ترکیب یک ترکیب انضمامیه. ترکیب انضمامیه، این ترکیب اتحادی نیست، به تعبیر علامه ترکیب حقیقی روی نمیده. علامه همین رو گفته ترکیب اعتباری، علامه همین رو اصلا انضمامی رو گفته اعتباری، ولی صدر متعال این اعتباری یک شاخه از انضمامی به حساب آورده. حالا در اصل این میشه انضمامی. حالا انضمامی یا صناعیه، مثل ساختمان رو که انسان میسازه، ساختمان رو که ما میسازیم وقتی اجزا رو کنار هم دیگه میذاریم هر جزئی وضعیت خودش رو محفوظ نگه میداره، ولذا اینجا ترکیب حقیقی اتحادی نیستش، هر چیزی هم داره اثر خودش رو بروز میده. کلم اثری غیر از جمع آثار اجزا نداره. این در واقع یک ترکیب انضمامی صناعیه، مثل ماشین، مثل چیزهای دیگر، مثلا ما همین این بحثا اهمیت فوق‌العاده‌ش، مثلا الان مباحث هوش مصنوعی خب خیلی مطرحه، راجع به ماشین‌های خیلی پیشرفته توجه کردید، ماشین‌های خیلی پیشرفته، کامپیوترهای بسیار عمیقی که داره، خب یک بحث سنگینی راه افتاده که چه فرقی اینا دارن با مثلا یه حیوان، چه فرقی اینا دارن با یک انسان مثلا، توجه فهمید؟ اونجا این مسئله مهمه که آیا این اجزا که در کنار هم دیگه قرار گرفتن، هویت اجزا در هم شکسته شده، شیء جدید پدید اومده با اثر جدید که جمع آثار اجزا نیست، این بحث حیاتیه واقعا، یا اینکه نه واقعا چه اتفاقی اینجا افتاده، همون باید بگیم مثلا جمع آثار اجزا اثر جدید نیست، یا اثر جدید از غیر از جمع آثار اجزا، که در اون صورت قطعا باید بگیم این اجزا به تعبیر اینها صورتشون شکسته و یک وضعیت جدیدی در دل ترکیب پیدا کردن، متفاوت با وضعیتی که پیش از این داشتن. حالا این میشه در واقع ترکیب انضمامی صناعی. یه ترکیب انضمامی اعتباریشون میگه، اعتباریشون مثال میزنه، مثلا ما الان اینجا که نشستیم همه افرادی که در اینجا نشستن میتونیم بگیم یه ترکیب ویژه اینها پیدا کردن که مثلا انباشتگی در یه جا هستش، مثلا یه خطی اونوری رفته، مثل این که کارهایی که ما در ارتباط با ابرها میکنیم، مثل فرانچیز شده، مثل یک درخت شده، مثلا همون درخت یه خورده اونورترش نگاه میبینیم مثلا به شکلی حیوان شده. مثلا ایشون مثال میزنن به حجری که در کنار انسان لحاظ بشه، میگیم مثلا یه ترکیب از انسان و اون سنگی که روش نشسته، مثلا ترکیب از انسان و صندلی که روش نشسته، مثلا اینا رو میگه اعتباری. تعبیر اعتباری رو برای این فضا آورده، علامه اعتباری کل انضمامی رو اعتبار در نظر گرفته. و یکی هم ترکیب طبیعی بالعرض. ترکیب طبیعی بالعرض رو لا چرا طبیعی بالعرض اینو میگه، در جای خودش رو اونجا باید مطلوبتر مورد توجه قرار بگیره، همون ترکیب اتصالی اعضاء یک حیوان به یک دیگر یا اعضاء یک درخت به یک دیگر، این یه چیز ویژه‌ایه واقعا. مثلا ببینید اینجا جالبه، من پرسشایی دارم که عرض خواهم کرد. ببینید مثلا وقتی اعضا و جوارح بدن خودمون رو در نظر میگیریم، از یه جهتی این اعضا هویت خودشون حفظ کردن، مثل ترکیب حقیقی که ترکیب اتحادی که در ادامه میگیم نیستش، مثل اون فضا نیست. خب این رو باید چجوری لحاظ کنیم؟ صدر المتعلم گفته این تعریف ترکیب انضمامی برایش صادقه، گرچه اعتباری نیست، گرچه صنایعی نیست، طبیعیه، ولی این ترکیب طبیعی منجر به از هم پاشیدگی صورت اجزا از هم دیگر نمیشه. خیلی به نظر مطالعه راجع به این ترکیب مهمه، یعنی صدرام هیچ بحثی نکرده، خیلی فقط یه خطوطی داده، یه کدهایی داده، خیلی به نظرم باید اینجا کار بشه. توجه کردید؟ حالا من در ذیل اصلا کرد انواع ترکیب‌های شیمیایی که ما داریم اینا چه جور ترکیبیه، باید اینو مطالعه بشه. حالا ترکیبی که اعضای بدن داره این چیه؟ خود ایشون گفته ترکیب اتصالی، اینا اتصال به هم دیگه، ترکیب طبیعی که حالت لابشرطی پیدا بکنه و یک حالت وحدت عمیق پیدا بکنه اینجور نیست. و لذا مثلا الله اینا رو خودم دارم عرض بکنم، مثلا پای طرف رو قطع کردیم، هویت به انسانیتش و ترکیبایی که درش هستش ضرری بهش وارد نمیشه مثلا چندان. اینجا ترکیبی مقدار عمیق‌تره، ولی نه به عمقی که ما در ترکیب اتحادی داریم. این خودش الان تلیه این بحثی که گویا ترکیب کنه یک وضعیت تشکیکی داره. توجه کردید؟ هی داره این ترکیب عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه، از سطحی‌ترین ترکیب تا عمیق‌ترین ترکیب. حالا این رو هم در واقعشون مطرح میکنه، اینا ترکیب های انضمامی و اقسامشون. یه ترکیب داریم، ترکیب اتحادی که یا طبیعی گفته ایشون یا حقیقی گفته علامه. ترکیب اتحادی رو خود صدر المتعلین در جلد 5 اسفار صفحه 284 و در جاهای دیگه به این سبک معنا، مثلا در اسفار جلد 5 صفحه 307 میتونید دوستان ملاحظه بفرمان، باز همین 283 جلد 5، 284 جلد 5، اینا 293 جلد 5، اینا میتونن ملاحظه بفرمان. ترکیب اتحادی، حالا این بحثی که الان میگم به نحو عمیق مورد درک دوستان قرار نخواهد گرفت، من این نکته بعدی رو بگم، ولی الان اینجوری عرض بکنم. ایشون میگه هر وقت شیئی متحول بشه در بستر حرکت اشتدادی به یک شیء دیگر، اگر این اتفاق بیفته، اون وقت چیزی که پیش میاد این استش که اجزایی که پیش از این متفرقاً به نحو به شرط لا موجود بودن، در سازمان در واقع این ترکیب تبدیل به اجزاء لا به شرط میشن. یعنی اون هیمنه و سولت هر جزئی به این که من خودم خودم هستم، اینا در هم شکسته میشه. یک ترکیب طبیعی حقیقی اینجا رخ میده که حالا شما اون من تعریفی که علامه گفته رو جداگانه مطرح میکنم. یه ترکیب در واقع حقیقی و طبیعی اتحادی اینجا رخ میده که شما یک شیء دارید و تمام ویژگی‌های رو که اجزا پیش از این جدا جدا داشتن، این به نحو جمعی همه اینها رو داره. به یک وجود تمام اون آثاری که پیش از این با وجودهای متفرق نشون داده میشد، شما اینجا پیش روی خودتون دارید. به بیان همون فنی که عرض کردم، اجزا اون وقتی هنوز جز نشده بودن، اینا که به نحو به شرط لا تحقق داشتن، الان به نحو لا به شرط در دل یک وجود و در دل یک موجود تحقق پیدا کردن. به بیان دیگر ایشون میگه در اینجا اجزا حالت تحلیلی عقلی پیدا میکنن. خیلی حرف راجع به این عنوان داریم که یواش یواش باید روشن بشه. در صفحه 293 کنه ایشون گفته اجزا یا ترکیبی هن یا تحلیلی هن. این نشون میده اجزای ترکیبی رو برای کجا به کار برده؟ انضمامی ها. برای انضمامی گفته اجزای ترکیبی، ولی برای اتحادی ها گفته چی؟ گفته تحلیلی عقلی، اجزای تحلیلی عقلی. اجزای تحلیلی عقلی یعنی عقل استش که میتونی اینا رو از هم منفک کنه و الا اینا در خارج. الان ببینید شما یه ماشین رو در نظر بگیرید، اجزای یک ماشین رو در نظر، این به تعبیر صدر تو صفحه 293 اینا اجزای ترکیبی هن. یعنی اجزا همون قبلا یکم از هم فاصله داشتن، الان یکم به هم نزدیک شدن. توجه کردید؟ نزدیک مثلا فرض مسازهای فیزیکی با هم دیگر پیدا کردن، این اتفاق افتاده. اما اینجور نیستش که برای جدا کردن اینها نیاز به قدرت چی باشه؟ تحلیل عقل باشه. شبیه به اون قدرت تحلیل عقلی که ما میون وجود و ماهیت از هم جدا میکنیم، توجه شبیه به اون. ببین ما با قدرت عقلی میتونیم این اجزا رو تحلیل بکنیم، و الا به نحو فیزیکی، به نحو مکانی نمیتونیم اجزا رو از هم دیگه جدا بکنیم. مثل اجزای یک ساختمان و یک ماشین نیست، مثل اعضای یک پیکر نیست. اعضای یک پیکر به نحو اشاره حسی شما میتونید جدا جداش کنید. نتیجه این نوع ترکیب اینه که شما روی یک مصداق وجود میتونید عناوین متعدد صدق بدید. مثلا یک شی رو در نظر میتونید بگید انسان، میتونید بگید حیوان، میتونید بگید ناطق، نمیتونید بگید نگاه این قسمتش ناطقه، این قسمتش حیوانه. این حرف نمیتونید بزنید. توجه کردید؟ یعنی یک مصداق حقیقی رو که میبینید هم مصداق صدق عناوین اجزاء، هم مصداق صدق عنوان کله. به نظر این موجب نوع ویژه از حملها بینشون میشه. اینها ترکیب اتحادیه اجزای تحلیلی. تو صفحه 284 تصریح میکنه اجزاش تایید عقلی میشه، مثل بساط خارجی میشه. دقت کنید، یادتون هست ما یه بحثی داشتیم، بحث بعدی ماست که تقسیم سوم میخوایم مطرح کنیم، یادتون یه بحثی داشتیم به عنوان بساط خارجی و مرکبات خارجی. مرکبات خارجی اون وقتی که در وضعیت ترکیبی باشن دقیقا مثل بساط خارجی هست. بساط خارجی مثل چی؟ مثل لونیت و بیازیت مثلا، یا اسودیت مثلا، درسته؟ سوادیت. خب لون با سواد و بیاز چه جور با هم دیگه در خارج ارتباط نیستن؟ اصلا منفک نیستن. یک حقیقت شما نگاه میکنه هم رنگ هم سیاهه، هم رنگ هم سفیده. تو ترکیب اتحادی حقیقی، تو وضعیت ترکیب همین اتفاق میفته. یعنی ما با قدرت تحلیل عقلی اینا رو از هم جدا میکنیم، نه اینکه در خارج منفک باشن. موضوع باشه بعد ترکیب سوم و تقسیم سوم گفتم روشن میشه. این تعریفی است که صدر متعلم داده. علامه طباطبایی تو همین فضا حرکت میکنه، منتها تاکید کرده رو اون مسئله ای که ترکیب اتحادی همون ترکیب حقیقیه، لذا از ترکیب اجزا باید اثر جدیدی غیر از آثار اجزا ازش بروز بکنه. دائما روی این معنا خیلی تاکید کرده، از جمله تاکید کرده که اجزا در ترکیب اتحادی به هم محتاجن. ما اینا رو الان میریم دوباره برمیگردیم و کار داریم با اینا. توجه کردید؟ اینا اجزا به هم دیگر، ایشون میگه اگر اجزا به هم نیازمند نباشن ترکیب حقیقی رخ نمیده. این بیان خوبیه. یعنی تو ترکیب‌های انضمامی اجزا به هم احتیاج ندارن. ما به گرد آمدن اینها در کنار هم احتیاج داریم، نه اینکه اجزا به هم دیگه احتیاج داشته باشن. شما توی یه کامپیوتر نگاه بکنید، در یه ماشین نگاه بکنید، اجزا چه احتیاج به هم دیگه دارن؟ هیچ احتیاج به هم دیگه ندارن. در یک ترکیب حقیقی اتحادی اجزا به هم دیگه فقیرن، نیازمندن. همین تعبیر رو در جلد 5، این تعبیر محل بحث و گفتگو شده، من دارم یه مقداری مثلا حالا شما مفصلات رو در جلد 5 اسفار صفحه 282، در جلد 5 اسفار صفحه 282 تا صفحه 309 مفصلا مباحث مطرح شده. توجه کردید؟ حالا در جلد 5 اسفار صفحه 171 یه تعبیر داره که در ترکیب حقیقی اجزا نسبت به هم دیگه علیت دارن. درجه اجزا نسبت به هم دیگه علیت دارن. این مهم است. این علامه خیلی روی این تاکید کرده، روی پافشاری فرموده و این نکته رو درش آورده. بله، علامه طباطبایی همین بحثی که مثلا یک واقعیتی که مصداق چندین مفهوم قرار میگیره و این مفاهیم با هم دیگه یگانه هستن به لازم مصداق، همین هایی که از صدرا گفته، ایشون هم اینها رو مطرح فرموده. این ترکیب دوم، تقسیم دوم در ترکیب. تقسیم سوم در ترکیب، اینایی که من یافتم تو کلمات اینا ممکنه بیش از این باشه. تقسیم سوم ترکیب، تقسیم ترکیب هستش به ترکیب خارجی و ترکیب عقلی. ترکیب عقلی در بساط خارجیه. من دیگه نباید اینجا مفصل بحث کنم. در بساط خارجی، بساط خارجی مثل اعراض، بساط خارجی مثل جواهر مجرده، اینا در خارج بسیطن. وقت در اند تحلیل ذهن و عقل دارای اجزا هستن و مرکب هستن. این دتایل عقل مرکب از اجزا هستن، نه یعنی ذهن ما میسازه ها. توجه کردید؟ این اون وقتی روشن میشه که شما مرکب خارجی رو براتون روشن بشه که منظور چیه. مرکب خارجی معناش این استش که اجزای او سابقه و لاحقه انفکاک داره، نه اینکه در وضعیت ترکیبی وضعیتی متفاوت با بساط خارجی داشته باشه. در وضعیت ترکیبی کاملا وضعیتی مساوی با بساط خارجی داره، ولی به لحاظ سابقه و لایقه از هم جدا هستن. میدونی نتیجه چی خواست؟ یعنی وقتی فیلسوف نگاه میکنه میگه که این که جزش قبلا جداگانه بود، این که قبلا جداگانه بود، پس الان من یه چیزی پیدا کردم که جمع هر دو تاست، پس اینجا ترکیب روی داده. اینو میگه مرکب خارجی. توجه فرمودید؟ این میشه مرکب خارجی. در مقابلش چی هستش؟ در واقع مرکب عقلی وجود داره که همون بساطه. این یک تقسیم سومه. حالا چجوری این تقسیم سوم با اون قبلی ها باید در کنار هم بنشینه؟ مثلا ترکیب حقیقی که گفته شد، هم ترکیب اتحادی حقیقی هم میگیره بساط را، هم میگیره چی؟ مرکب حقیقی را، چیز مرکب خارجی را، هم مرکب خارجی رو میگیره هم چی؟ بساط خارجی، هر دو رو میگیره. پس مواظب باشیم که اینا چجوری ضرب در هم میشن. این نکته باشه. من سه تا تقسیم اینجا مطرح کردیم، دو تا نکته اضافه بکنم و این بحث رو تمام کنیم، این نکته رو تمام کنیم. یک نکته اینه، حقیقت ترکیب از نظر فلسفی گرد آمدن وحدت با کثرت در یک تلاعم متناسب. یعنی اونجایی شما ترکیب واقعی خواهید داشت، ترکیب حقیقی فلسفی خواهید داشت، شما میگید ترکیب اتحادی حقیقی طبیعی تکوینی هر چی میخواد بگید، اونجایی این معنا رو خواهد داد که شما با یک شی روبرو میشید که از یک جهت واحده، از یک جهت کثیره. یعنی نمیتونید در یک ترکیب واقعی فلسفی حقیقی هیچ یک از این دوتا رو منتفی کنید، وحدت رو منتفی کنید، یا وحدت رو اینقدر غلیظ کنید که چی؟ کثرت رو منتفی کنید، بالکل امکان نداره. اینو باید محفوظ نکردین تو بحث آینده ما، موثره. و این آقایون تا آخر وقتی شما میرید میبینید این نکته رو نگر داشتن. شما نمیتونید کثرت رو اونچنان به حزم ببرید که دیگه اصلا خبری از کثرت بالکل نباشه. بله، چون میخواد کثرت و وحدت در یک واقعیت تکوینی گرد هم بیان، هم وحدت باید از وحدتش بیفته، هم کثرت باید از کثرتش بیفته، ولی همچنان وحدت در یک وضعیت متلائم با کثرت باید واقعیت داشته باشه، و کثرت هم در یک وضعیت متلائم با وحدت با چی؟ واقعیت داشته باشه. این به نظرم روح حقیقی ترکیب واقعی و حقیقی فلسفی هستش که ما باید دنبال بکنیم. تو انواع ترکیب‌های انضمامی باید این بحثا رو از هم جدا بکنیم. اینا چجوری چه اتفاقی میفته؟ که حالا یکم داشته باشید. نکته اول. نکته دوم. نکته دوم مجموع پرسش هایی هستش که ما میتونه ذهن ما باش درگیر بشه. ما الان سه نوع تقسیم برای ترکیب رو از کلمات فیلسوفان گزارش کردیم. الان ما پرسش هایی رو مطرح میکنیم، یعنی انواع ترکیب هایی که انسان باش برخورد داره رو میخواییم فهرست بکنیم، ببینیم آیا این تقسیم های سگانی گفتیم وافی به تحلیل اینا هست، یا باید مدل های دیگری رو هم جستجو کرد. من نمیخوام بگم که ممکنه وافی باشه ممکنه وافی نباشه. نگاه کنید، یکیش ترکیب تشکیکیه. ترکیب شما تشکیک خوندید، حالا چه تشکیک به تلقی که در فلسفه خوندیم، چه تشکیک به تلقی که عرفا میگن، این تشکیک در وجود یا تشکیک در ظهور. ببینید، چون در فضای تشکیکی ما یک وحدت در کثرت داریم، نگید خب این شما نه، ما ادامه که بدیم بحثا رو میبینید صدر متعلین فضای تشکیک در انسان رو ترکیب حقیقی به حساب آورده، توجه، ترکیب اتحادی به حساب آورده، با اینکه ترکیب در انسان تشکیکیه. پس یه بحث اینه، ترکیب تشکیکی که وحدت در کثرته، این چه جور ترکیبیه، چه ملاکایی داره، معیاراش قشنگ باید راجبش مطالعه بشه، همه یه زوایاش در بیاد. یکی این ترکیب اندماجی، یعنی کثرت در وحدت، این چه جور ترکیبیه، چه میزهایی داره، چه ملاکایی داره، چه نکتهایی داره، چه تبعاتی داره، چه پیامدهایی داره، آیا تقسیمهایی که ما قبلا گفتیم وافی به این نوع تقسیم هست. حالا من اینا رو، این پرسشا رو نظمی ندادم، در واقع قرار همچینم. ترکیب های شیمیایی به ویژه مباحث گسترده‌ای که الان در علوم جدید مطرح شده، اینا چه جور ترکیبیه؟ مثلا ترکیب حقیقی، ترکیب اتحادی، ترکیب انضمامیه، خب اینا لوازم متعددی داره. اگه انضمامیه چه جور انضمامیه؟ اینا باید محل بحث و گفتگو قرار بگیره. سوال بعدی، ترکیب عناصر و اشیا بر اساس امتزاج به شکل گیری مزاج چه جور ترکیبیه؟ خب اینا میگن عناصر با هم دیگه ترکیب میشه، امتزاج حاصل میشه، مزاج حاصل میشه، معدن درست میشه، نبات، اینا چه جور ترکیبیه؟ که خب اینا رو بحثی است که داریم در ادامه. ترکیب مبهم با متعین، ترکیب متحصل با لامتحصل، ترکیب قوه محض با فعلیت، اینا چه جور ترکیبیه؟ پیامدهاش چیه؟ حقیقی، طبیعی، انضمامی، اینا چیه؟ حالا متحصل لامتحصل اینا رو چون بعداً باش کار داریم این مقدار واضح‌تر خواهد شد. اجازه بدید همین عنوانا رو بنویسید دوستان ذهنشون در واقع پاکشاری بکنن روی این نکته ها. ممکنه مثلا از میان دوستان بعضی از رفقا ناپریزی بکنن، خواسته باشن یه تحقیقی راجع به ترکیب، مثلا یک نوعی از ترکیب یه مقاله بنویسن، توجه کردید؟ و پیامدهاشو ممکنه خواسته باشن تعریف بکنن، دست کم به این بحثا توجه کرده باشن. خب ترکیب از وجدان و فقدان، وجود و عدم در فلسفه مطرح، این چه جور ترکیبیه؟ ترکیب از وجود و ماهیت، این چه جور ترکیبیه؟ آیا ترکیب از وجود و ماهیت ترکیب مثلا اتحادیه؟ ترکیب انضمامیه؟ آیا در این ترکیب از وقتی اینا با هم دیگه ترکیب میشن یک شیء حقیقی سومی درست میشه که اثر جدیدی غیر از آثار اجزا داره؟ همین اون بحثی که گفتیم همش باید مطرح بشه دیگه. فرق میکنه وجدان و فقدان، ترکیب وجود و عدمه. نه بیم قرار شد فقط من تو بگیم فرسون. ترکیب از وجود و ماهیت چه جور ترکیبیه؟ توجه کردید؟ الان در کلاس های دیگه اگه کسی وقتی سوالی من میگم شما مجبور هستید یه تحقیقی در این زمینه ارائه بدید، توجه کردید؟ حالا اگه خیلی تنت میخوره بگم یه تحقیقی در این خصوص ارائه بدید، بگید فرق میان ترکیب از وجدان و فقدان با ترکیب تشکیکی چه تفاوت اینو با هم دیگه دارن. ترکیب میان مطلق و مقید، ببینید ترکیب میان مطلق و قیدهاش، این چه جور ترکیبیه؟ ترکیب میان ماده اولا با صورت جسمی که الان بحث ما اینه، این چه جور ترکیبیه؟ ترکیب میان ماده ثانیه با صورت‌های نوعی بعدی، این چه جور ترکیبیه؟ ترکیب جوهر و عرض چه جور ترکیبیه؟ دید که در کلمات علامه ترکیب از جوهر و عرض گفتن ترکیب حقیقی نیست. خب واقعا برای ما شگفت‌انگیزه، چطور ترکیب حقیقی نیست؟ اونا چی منظورشون بود از ترکیب حقیقی؟ چه مدل از ترکیبی باید بین جوهر و عرض باشه؟ ترکیب میان جوهر و عرض چه جور ترکیبیه؟ یه تعبیر علامه داشت ترکیب وجودی. ترکیب وجودی یعنی چی؟ ترکیب ماهوی. ترکیب ماهوی منظور چیه؟ یه چیز دیگه، ترکیب اجزای یک عالم با یک دیگر، مثلا عالم ماده رو در نظر بگیرید، علامه طباطبایی در آخر بدایه و نهایه مدعی است که عالم ماده یک واحده. خب این چه جور ترکیبی بینشون برقراره؟ ترکیب میان عوالم با یک دیگر، مثلا بر فرض مثال الان در انسان چندین عالم با هم دیگه ترکیب شده، در نظام هستی چندین عالم در کنار هم دیگه به وحدت، نمیتونیم بگیم اعتباریه، نمیتونیم، اینجوری نیست، یک واقعیت تکوینیه. این چه جور ترکیبیه که مثلا گهگاهی از زبان خود فیلسوفان از میگن کل عالم انسان کبیره، یعنی یک واحد به هم پیوسته است، این پیوستگیش به چه شکله؟ و ممکنه نمونه های دیگری از ترکیب‌ها باشه که مورد مطالعه ما قرار بگیره. این نقطه سوم. چند دقیقه فرصت مونده؟ دو دقیقه و ازشون ما مزایده حساب می‌کنیم که اگه بیشتر گفته دو دقیقه حساب شده، توجه کردید؟ به اضافه این که همچنان فرصت هم باقی مونده دیگه، وقتای اضافه، این همه تفریح کردی، تعطیلات داشتی، فلان داشتی، بعدش هم که تعطیل می‌خواد بشه، البته معلوم نیست که تعطیل میشه، ولی تعطیل می‌خواد بشه، اینها همین رو باید حساب بکنیم. حالا این رو شما حالا اگه یکی از دوستان جایی کار داشته قول داده وفا به قولش بعد از اجازه بده. خب این نکته سوم. اما نکته چهارم. نکته چهارم اینه که الان بحث ما در نحوه ترکیب ماده و صورته. یعنی ما میخوایم متمرکز، بحث ما اینه ماده و صورت با هم دیگه چجور ترکیبی دارن. خب تفصیل این بحث چون چه عرض کردم در جلد 5 اسفار از صفحه 282 تا صفحه 309 مطرح شده. اما اون چیزی که نظمی که میخواییم به عرض برسونیم تا این مسئله حل و فصل بشه، نقطه این نقطه چهارمه. مطلب اولی که در نقطه چهارم باید توجه داشته باشیم اینه که بله نقطه چهارم میشه نگاه کنید، نه نقطه سوم اون یه چیز اشتباه شد، من الان متوجه شدم که نگاه کنید ما یک نقطه اول داشتیم که چی بود، تاریخچه بود، یه نقطه دوم داشتیم اهمیت بود، نقطه سوم داشتیم انواع ترکیب میگفتیم. من اشتباه کردم، ذیل انواع ترکیب و تقسیمات گفتم دو نقطه میخوام بگم، اینجا باید بگم چی، دو تا تفسیره میخوام بگم، توجه کردید؟ آره، یا ریز نقطه میخوام بگم، دو تا ریز نقطه خواستم بگم که تمام شد، البته خودشون خیلی ریزم نبودن، خیلی درشت بودن، توجه کردید؟ حالا در اصل این تمام. خب نقطه چهارم در مجموعه این بحث نحوه ترکیب ماده و صورت است که محل بحث ما هستش، تفسیر عرض کردم. حالا ریز نکته ها رو شروع بکنیم که عرض کنم ریز نکته ها خودشم ریز نیستم. این مطلب اول، ذیل نکته چهارم مطلب اول بگیم. مطلب اول، حالا دوستان از اینجا توجهشون رو شدیدتر و جدیدتر بکنن، چیزی که من از این متون و از این مباحث، از جمله جایی هستش که خیلی تشتت توشه، توجه کنم، چیزی که بنده از این مباحث فهمیدم این است که الان خدمتتون ارائه میکنم. اولین چیزی که به نظرم خیلی حساسه و باید بهش توجه بکنیم و در جلسات قبلم تذکر میدادم، خلط میان این دوتا اصطلاح از ماده و صورته. ما بارها عرض کردیم، یه بار میگیم ماده و صورت، منظور ما همونیست که ملاکش توجه کنه، همونیست که اگر لا به شرط دیده بشه تبدیل به جنس و فصل میشه، توجه کردید؟ و بارها با این ادبیات گفتیم که ماده و صورت به معنی جزء عام و جزء اخص. البته ماده و صورت اومد که ماده و صورت هم به شرط لا نگاه میشن، ولی اگر لا به شرط نگاه بشن همونی هستش که ما داریم اونا رو به نوع اجزای یک شی در نظر میگیریم، یعنی به نوع جنس و فصل داریم اون رو ملاحظه میکنیم. یک اصطلاح از ماده و صورت اینه، ولی یک اصطلاح از ماده و صورت، ماده و صورت به معنای حیولای اولا و صورت جسمیه یا صور نوعیه است، توجه فرمودید؟ جالب اینه که این اصطلاح دیگری که الان مطرح کردیم و در کلمات آیون استش، این در وضعیت لابشر تبدیل به جنس و فصل نمیشه. یادتون هست در آخر فصل ششم همین مرحله صدر المتعلین ابن سینا علامه طباطبایی هم تایید کرد، همینا چی فرمودن؟ فرمودن ماده اولا در حقیقت ماهوی انواع جوهری دخالت نداره، در اداد جنس نمیاد، اون حقیقتیست جدا. یعنی شما اگر ماده اولا را به نوع لا به شرط نگاه بکنید، که میتونیم نگاه بکنیم، که انشاءالله عرض خواهم کرد میتونیم نگاه بکنیم، ولی اون رو تبدیل به جنس نمی کنه، توجه کردید؟ پس اگر ماده و صورت به وضعی نگاه بشن که وقتی ما لا به شرطشون نگاه بکنیم تبدیل به جنس و فصل نشن، اون وقت شما با یک معنای دیگری از ماده و صورت روبرو هستید. به بیان دیگر، ماده در اصطلاح قبلی به معنای قابلیت شدن نیست، ماده در اون اصطلاح به معنی جزء عامه. قابلیت هم گفتم چرا ماده میگن، قابلیت یعنی بسترساز آمدن اجزای خاص تو فضای تحلیل، نه به معنای واقعا قوه به معنی شدن. لذا شما دیدید دیگه، حتی بساط هم ماده و صورت داشتن، حتی مجردات هم به نوع تحلیلی ماده و صورت داشتن. اصلا بحث ماده به معنای قوه سر و قوه شدن و همزاین اصلا مثلا نیست. این در واقع دوتا اصطلاح در عبارتهای فراوانی از کلمات این آیون کنار همدیگه اومده بدون تمییز و تفکیک، و ذهن دچار آشفتگی میشه وقتی عبارتها رو باش روبرو میشه. گمان بنده این استش که بسیاری از در واقع تحلیل های
ناسوابی که بعدها در این مسئله اتحاد صورت گرفته ریشش خلط میان این دو تا اصطلاح هستش. حتی این خلط، حالا من موارد رو یادداشت کردم، اولا این نکته رو توجه بدم، خود صدر المتعلم التفات‌های فی‌الجمله‌ای به این تفاوت تو آثارش داده، من چند نمونه عرض کردم که عرض میکنم، ولی وقتی وارد بحث نحوه ترکیب ماده و صورت میشه همه رو با هم در کنار هم میاره و اینا موجب خلط ذهنی میشه. مثلا از کجا میگید خود صدرا متوجه این تفکیک هست؟ من اینا رو میگم شما میتونید یادداشت بکنید، ولی من نمیتونم تفصیل عبارت، باید عبارت ها رو بیارم به شما نشون بدم، اون فرصت زیادی میطلبه. الان تازه تو وقت اضافه هم هستیم، توجه کردید؟ تو وقت اضافه هستیم، الان خوشبختانه تمام نشدن وقت اضافه، توجه کردید؟ حالا اما التفات هایی که خودش داده اینه که ایشون همین تو بعد از صفحه 282 چهار تا استدلال برای نحوه ترکیب اتحادی ماده و صورت داده. از این چهار تا استدلال اگه کسی توجه نکنه متوجه نمیشه چی کار داره صورت میگیره. استدلال اول و استدلال دوم ماده و صورت به معنای جزء عام و اخصه، و استدلال سوم و چهارم مبتنی بر ماده و صورت به معنای قابلیت محض و فعلیته. توجه فرمودید؟ این به عنوان نکته اولی که ایشون تفکیک کرده، این ملتفت جمله به این بحث بوده. حالا به جالبه که در ادامه اینه که تحلیل هایی که در استدلال اول و دوم راجع به ترکیب اتحادی میده اصلا مبانیش فرق میکنه، توضیحاتش فرق میکنه، فرایندش فرق میکنه، ولی تو استدلال سوم و چهارم که میاره اصلا مبانیش تفاوت پیدا کرده، استدلالش تفاوت پیدا کرده، تحلیلش متفاوت شده. توجه که اینا نشون میده که پس اصلا دو وادی مختلف اینا با هم دیگر، اگر این دو وادی رو از هم تفکیک نکنیم پیامدهای ترکیب اتحادی اول را بر ترکیب اتحادی نوع دوم بار میکنیم چنانچه شده و کردن این کار را. توجه که این چنان عرض میکنم هی جلوتر که میریم این نکته رو بحث خواهم رسون. پس اینم یک چیز. یه چیز سومی که وجود داره اینه که ایشون تو جلد 5 اسفار صفحه 2 اینا همه رو آوردم که ایشون ملتفت این دو تا اصطلاح هست، ولی فی الجمله تفکیک وسیع نکرده که اینا از هم کاملا جدا بشه. ببینید در جلد 5 صفحه 295 در یه بحث دیگری که ناظر به بحث اتحاد نیست، در یه بحث دیگری ایشون التفات میده آقا ماده دو تا معنا داره، یه وقتی ماده همونی هستش که در یک ساختار به نحو جنس در میاد، یه وقتی ماده معنی قابلیت صرفه. بعد اونجا بحث میکنه که آیا اطلاق ماده بر هر دوتا به اشتراک لفظی است یا به اشتراک معنویه. یه تصمیمی اونجا میگیره که اون تصمیم میتونه محل تأمل باشه. حالا اینو یواش گفتم، ببینید من کاملا محل تأمل هست، حالا من بخوام واردش بشم مفصل میشه. جالب ایشون در موارد شدیدتر از این که ارتباط وجود داره گفته نه، این مثلا امکان عام و امکان خاص تو معانی امکان غیر از امکان استعدادی و امکان ذاتی که ایشون گفته مشترک معنوی، بقیه گفته مشترک لفظیه. مثلا امکان وجودی و امکان ماوی اینا رو گفته مشترک لفظیه، با این که در اونجا یه جوهره معنایی واحد وجود داره. اینجا که اصلا هیچ جوهره معنایی واحد وجود نداره میگه نه اینجا اشتراک معنویه، اطلاق ماده بر هر دو تا به نوع اشتراک معنوی صورت میگیره. این بحث در اونجا داره. سر خلق چیه؟ چی باعث شده این دو تا اصطلاح با هم دیگه خلق بشن؟ به نظر من اون چیزی که موجب این خلق شده مسئله ماده ثانیه است. ماده ثانیه اگر توجه داشته باشید از یک سو با ماده اولا گره خورده، نگران نباشید اینو گفتم تمام میکنم دیگه، توجه کردید؟ ماده ثانیه از یک سو با ماده اولا به معنای کدوم ماده، ماده یعنی قوه صرف، با او ارتباط داره، و از یک جهت با ماده به معنایی که جزء عام باشه ارتباط داره. توجه کنید ماده اونایی که ما میگیم ماده ثانیه عملا همون ماده در به معنای جزء عام در مقابل جزء اخصه. بعد یه پیوندی با چی داره؟ ماده اولا داره که مسئله قابلیت شدن رو داره چیکار میکنه؟ فراهم میکنه. فکر میکنم این نکته باعث شده که این دوتا اصطلاح با هم دیگه گره بخوره و جا به جا کنار هم دیگه بیاد. بگن که آقا ماده ترکیبش با صورت اتحادی هستش، پس نتیجهش این هستش، در یک فرایند درکت جاری تکاملی این اتفاق میفته و پیامدهایی که داره اینه 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 اینه. ولی در حالی که اینا باید از هم دیگه چی بشه؟ تفکیک بشه و از هم جدا بشه. باز یه آدرس یادداشت بکنید، در صفحه 298 جلد 5 اینو من نوشتم از موارد خلق تو کلام خود صدراه، که ایشون گفته ماده و صورت، به ماده معنی قابلیت و صورت، مثل جسم مطلق و ما، جسم مطلق و ما، ماده و صورت به اون معناست نه به این معنا. این چیزی که عرض کردم که این خلق صورت میگیره، شما در وقتی که این کتاب ها رو میخونید ممکنه با من موافق نشید، بتونید یه طرحی بدید که مشکل حل کنه. من احساس میکنم این خلق صورت گرفته. دوستان با این نگاهی که الان پیدا کردن آثار رو ببینن. اگر من بارها تو عبارات‌های علامه قبلا عرض کردم که اینجا اون معنا داره اینجا اون معنا داره، ولی خود علامه این تحقیق نکرده، یعنی جا به جا آدم رهزنی ذهنی به وجود میاد، گرفتار میشه تو متن میخواد چیکار بکنه. در خود همین متن من دیدم وقتی کسانی میبینن و متن مطالعه میکنن کار روش میکنن دچار اشتباه و خلط شدن به دلیل قاطی شدن این دو تا اصطلاح با یک دیگر و در کلمات اینا چون کنار هم دیگه مطرح شده و یه سری احکام متشابه داره این خلط‌ها صورت گرفته و تو بحث ما تأثیر شدید داره این مسئله. انشاءالله بحث خواهم رسون. وقت ما، فرصت ما در واقع تمام شده. نمیدونم فردا رسمن گفتن تحتیل گفتن نمیشون، اگر دوستان هستن که ما این بحث رو تمامش کنیم، توجه کردید ما یه خود عقب هم هستیم. حالا اونایی که نیستن دستشون رو بلند کنم ببینیم چند نفرن. قابل اعتناست هم وقتی دیگر من میترسم این فاصله ای که بشه یه مقداری مجبور باشم دوباره این بحث رو چیکار بکنم، توضیح بدم. اگر دوستانی که دست بلند نکردن فردا میان من بیام، توجه کردید فردا من بیام اینجا چند نفر بیشتر نباشن، خب اون موقع ما بحثمون رو ارائه خواهیم داد، توجه کردید. یه بنده خدایی راجع به تحلیل فلسفی گفتم، وقتی مزاح و شوخی و طنز و اینا رو داشت چیز میکرد، یکی از چیزش خلاف انتظار پیش اومدنه. راجعه تو جملات میبینید دیگه، ما از این هنر استفاده میکنیم، حتی هنری نیست البته، راجعه کردیم، ولی یه چیز انتظار، یه دوی چیز دیگه پیش میاد، این موجب میشه که دوستان یه خود میخندن. ولی تحلیل خنده واقعا چیز سختی ها، راجعه که تحلیل فلسفی خنده واقعا چیزی پیچیده و سخته، این گره میخوره با مبایسی از هنر. و سلام علیکم. چی شده فردا هست؟ باشه فردا باشه. اگرم قرار تعطیل بشه من تا امشب پیامک رو در دوستان میام. اجناس در انواع جوهری مرکب همراه با صورت جسمیه جنس پایین تره، ولی همراه با ماده اولا که میشه ماده ثانیه پایین تر به حساب میاد.
خود صورت جسمی که ماده ثانیه نیست دیگه،
ترکیش میشه. گفتم همراه شدنش، گفتم یعنی شما در یه جایی میبینید هم ماده به معنای اولا اونجا حضور داره، هم ماده به معنای در مقابل صورت جزء هم
یه چیز نشدن الان همون
باشه جزء. میدونم یعنی یه چیزایی هستش که
خیلی
موجب خلط میشه، چون در اینجا هم ماده به معنای یکی حاضره هم ماده به معنای اون حاضره. شما که از تفکیک کردید برای شما واضحه که جدا هستند با هم دیگر.
تو این مرکب حقیقی که گفتیم اصلی که دوجه